سلام، پنبجی اثر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید اراده قوی برای تامین امنیت و بهبود وضعیت در ولایت غزنی وجود دارد. دهلیز هوایی افغانستان و کشورهای اروپایی پس از چند دهه امروز افتتاح شد و تحریم های امریکا بالای ایران هندوستان را به خاطر بندر چابهار نگران ساخته. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن زرغونه منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دیدار رئیس جمهور افغانستان از ولایت غزنی و وعده های تازه به مردم این ولایت، اعلان کمک تازه صدها میلیون دلاری جرمنی به افغانستان و بیانات تازه رئیس جمهور امریکا در مورد یکی از نامزدان ستر محکمه آن کشور که متهم به آزار جنسی است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت غزنی شد. هدف دیدار امروز آقای غنی که بانوی اول نیز با او همراه بود، بررسی حالات امنیتی غزنی بود. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، در رابطه با این سفر گفت که آقای غنی در سفر گذشتهش با مردم وعده کرده بود که باز هم می آید و با اقشار مختلف دیدارهای مفصل خواهد داشت. آقای غنی خود وعده ادامه دیدارها و بحث ها با مقامات غزنی را داد. در جریان دیدار آقای غنی از ولایت غزنی چند راکت بر این شهر اصابت کرد. احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس ولایت غزنی، گفت حداقل دو راکت در 300 متری از ساختمان ولایت اصابت کرد، جایی که آقای غنی در آن مشغول دیدار با مقامات محلی بود. راکت سومی دورتر از این ساختمان اصابت کرد. اصابت این راکت ها باعث کشته یا زخمی شدن کسی نشد، ولی گفته شد که صدای شلیک گلوله ها شنیده شده است. سفارت جرمنی در کابل می گوید که این کشور 234 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند. این را پیتر پروگل، سفیر جرمنی در کابل، امروز در یک کنفرانس خبری درباره گفتگوهای دو جانبه در جانبه سال 2018 میان افغانستان و جرمنی ابراز داشته گفت این کمک در زمینه حکومتداری خوب، انکشاف پایدار اقتصادی و توسعه شهری به مصرف می رسد. نایید سرابی، معین پالیسی یا وزارت مالیه افغانستان، در این نشست گفت که تنها 62 میلیون این کمک ها از طریق بودجه افغانستان به مصرف خواهد رسید. دهلیز هوایی افغانستان و کشورهای اروپایی پس از چند دهه افتتاح شد. اجمل حمید عبدالرحیم زی، معین وزارت تجارت افغانستان، در مراسم افتتاح این دهلیز هوایی گفت
سال در 8-9 ماهی نخست امسال در مقایسه با سالهای گذشته خوشبختانه صادرات افغانستان افزایش یافته. در حدود 32% صادرات افغانستان که افزایش یافته، در کنار دیگر موارد یک موضوع مهمش ایجاد دهلیزهای هوایی است که ما تانیستی میرم با کشورهای مختلف منطقه وصل کنیم.
حال همچند خبری از جهان. یک فعال معروف حقوق بشر در ازبکستان و از منتقدین از سرسخت رئیس جمهور ازبق اسلام کریموف بعد از یک دهه تبعید در فرانسه دوباره به کشورش برگشت. طالب یعقوبوف امروز در میدان هوایی تاشکند مورد استقبال خانواده، دوستان و فعالین دیگر حقوق بشر قرار گرفت. یعقوبوف که بنیانگذار مجتمع حقوق بشر ازبکستان است، در سال 2007 برای حفظ حیاتش از ازبکستان فرار کرد و تابعیتش در سال 2014 سلب شد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات در سفارت ازبکستان در پاریس با وی تماس گرفته و گفتند که او می تواند با اخذ ویزای یک ساله وارد کشورش شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید آماده عقب نشینی از حمایتش از برت کاوانا برای نامزدی عضویت در ستر محکمه آمریکا است، ولی میخواهد جریان تحقیقات وی در قضیه اتهامات جنسی را مشاهده کند. آقای ترامپ در گذشته از کاوانا حمایت نموده، ولی دیروز در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت باور بکنید یا نه، من آن چی در کمیته عدلی سنا گفته می شود را مشاهده خواهم کرد. من همیش می توانم متقاعد گردم. این اظهارات آقای ترامپ در حال ایراد شده است که یک زن سوم برت کاوانا را متهم به آزار و اذیت جنسی کرده است. کاوانا خود تمام اتهامات را رد نموده است و یکی از نامزدان عضویت در هیئت نو عضوی قضات ستر محکمه آمریکا است. و خبر آخر که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جرمنی خواست تا حزب فتح‌الله گولن را به حیث یک سازمان تروریستی بشناسد. انقره فتح‌الله گولن را که در امریکا به سر می برد در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی متهم می داند. در مقاله‌ای که در یک روزنامه آلمانی به نشر رسیده است، آقای اردوغان گفته که جرمنی و ترکیه هر دو اعضای پیمان ناتو اند و باید در چنین مسائل با هم همکاری کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت غزنی روی مسائل امنیتی صحبت کرد.
امنیتی که مردم تو برخه معمول اون رسی بیار ممنیتی که دفاعی رو آمنده تو تفاقتک نیراست.
شورای امنیت ملی افغانستان نشست های دو جانبه عبدالله محب در ایران را مهم خوانده است. افتتاح دهلیز هوایی افغانستان و کشورهای اروپایی پس از چند دهه. معین وزارت تجارت افغانستان در این مورد می گوید
در حدود 32% صادرات افغانستان که افزایش یافتند، در کنار دیگر موارد موضوع مهمش ایجاد دهلیز های هوایی است.
شهرولی کابل از کاندیدان ولسی جرگه می خواهد تا تصاویدشان را در جاهای مناسب نصب کنند. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از نگرانی هندوستان در مورد بندر چابهار به خاطر تحریم های امریکا بالای ایران جزئیات خواهیم داد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق کودکان و آشیانه نشر می شوند. در آشیانه امروز
چرا ما اولادای ما تعریف شه به کس نکنم؟ ما تعریف شه به این میکنم برای مردم که اولادای ما قابل تعریف دارن.
خودصفتی خوب پیشی نداناست می کاسه چینیک صدا میکند، خودصفتی خیش ادا میکند.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. شما را به رادیو آزادی خوش آمدید میگم. فرشته نگاست میزبانتان و شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرمرایی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور افغانستان میگوید اراده قوی برای تامین امنیت و بهبود وضعیت در ولایت غزنی وجود دارد. رئیس جمهور غنی عصر امروز در نشست در غزنی گفت وضعیت و مشکلات مردم این ولایت را از نزدیک بررسی کرده و اقدامات لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت. در این حال شما را از اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند رئیس جمهور هدایت داده تا همه امکانات ولایت درجه یک برای غزنی فراهم شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت غزنی وضعیت امنیتی و اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف را بررسی کرده است. رئیس جمهور غنی عصر روز پنجشنبه در نشست با مقامات محلی، اعضای شورای ولایتی و جامعه مدنی و همچنان متنفذین قومی گفت که حمله بر غزنی ریشه های منطقه‌ای داشت و تلاش شد تا نشانه های تمدن و ارزش های تاریخی در این ولایت از بین برود. آقای غنی با اشاره به ایجاد کمربند امنیتی در شهر غزنی از کاغذپرانی ها در بخشای امنیتی شدیداً انتقاد کرد و گفت که این وضعیت برایش پذیرفتنی نیست.
قوای امنیتی و دفاعی ما هیچ وقت اجازه تیر نخواد داشتن که غزنی من استقاسی بینگرد. یه امنیتی کمربند تو برخه معمولون رسیبیار من امنیتی و دفاعی قوام منده تو فرمختک نیست ناراسه. داره کم کارت برامی مویزه درشت گذر داشته که با تو من امون پولی پرسی و جوری که ما تو برای امون از دم تقسیم اوقات.
رئیس جمهور غنی به مردم غزنی اطمینان داد که برای بهبود وضعیت در این ولایت اراده و طرح وجود دارد و گفت که حتی به خاطر بررسی وضعیت غزنی از اشتراک در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز انصراف کرد. رئیس جمهور غنی چند روز پس از حمله طالبان مسلح بر شهر غزنی و سقوط بخشای این شهر در اواخر ماه اسد نیز به غزنی سفر کرده بود. در حمله بر شهر غزنی بر علاوه تلفات به نیروهای امنیتی، مردم عام و طالبان مسلح به بخشای از شهر غزنی خسارات هنگفت نیز وارد شد. آقای غنی در سفر قبلیش به این ولایت به مردم وعده داده بود که غزنی از ولایت درجه دوم به درجه یک ارتقا می کند و به امنیت و بازسازی این ولایت توجه بیشتر خواهد شد. در این حال عصمت الله یک عضو شورای ولایتی غزنی در مورد دیدار روز پنجشنبه آقای غنی با آنان به رادیو آزادی گفت
وی
می گوید آقای غنی گفت وعده هایی که من با شما در سفر قبلی هم کرده بودم آیا عملی شده یا نه و باید من آن را بررسی کنم. برخی از وعده های وی عملی شده و به خاطر تطبیق تعهدات باقی مانده به مسئولان مربوط هدایت داد. رئیس جمهور امروز گفت که غزنی ولایت درجه یک است و تمام امکانات ولایت درجه یک باید در ظرف یک ماه به این ولایت داده شود. در سفر به ولایت غزنی بر علاوه برخی از وزرا و اعضای شورای ملی، رولاغنی خانم اول نیز رئیس جمهور را همراهی می کند. در این حال گزارش ها می رساند که همزمان با سفر آقای غنی به غزنی چندین راکت نیز در این شهر اصابت کرد، اما در مورد تلفات و خسارات ناشی از آن تا حالا چیزی گفته نشده است. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته که اصابت این راکت ها برنامه های کاری رئیس جمهور غنی را مختل نکرده است.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولایت غزنی سفر کرد و در آنجا در مورد مسائل امنیتی صحبت کرد. این دومین سفر رئیس جمهور افغانستان در طول 5 ماه به ولایت غزنی است. در این حال آرون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که قسمت های عمده از وعده های قبلی آقای غنی با مردم غزنی عملی شده و کار برای تطبیق بخش های دیگران ادامه دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی کشور در پایان نشست تهران با مشاوران امنیت ملی شمار از کشورهای منطقه روی مسائل مهم به شمول مبارزه با تروریسم و فعالیت داعش بحث گفتگو کرده. قادرشاه سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت در این نشست ها بیشتر روی همکاری های مشترک منطقوی و مبارزه با تروریسم تاکید شده است. در این حال اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند این نشست ها از اهمیت خاص برخوردار بوده و نسبت به نتایج آن ابراز خوشبینی می کنند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی کشور در ختم نشست مشاوران امنیت ملی 5 کشور در تهران با مشاوران امنیت ملی روسیه، هند و رئیس هیئت امنیتی چین در تهران روی موضوعات مختلف به صورت جداگانه بحث و گفتگو کرد. قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی نشست های دو جانبه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را مهم خوانده گفت
بعد از جلسه مشاور امنیتی ملی افغانستان با مشاوران امنیتی ملی روسیه، هندوستان و هیئت امنیتی که از چین به این نشست در اشتراک کرده بودند، گفتگوهای استراتژیک جانبه صورت گرفت. در این نشست ها در رابطه با مبارزه علیه توریسم، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر، بخصوص از بین بردن خطر فعالیت داعش در منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی گفت که در ملاقات مشاور امنیتی ملی کشور که با مشاور امنیتی ملی روسیه صورت گرفت، بر علاوه مسائل مبارزه با تروریسم، روی پروژه های انکشافی بزرگ و چگونگی فعالیت های تجارتی دو کشور نیز گفتگو گردید. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که حمدالله محب در ملاقات های جداگانه با مشاور امنیتی ملی هند و رئیس هیئت امنیتی چین روی گسترش روابط همکاری های منطقوی بحث نموده و مشاور امنیتی ملی هند از همکاری کشورش در این بخش ها اطمینان داد. نشست مشاوران امنیتی ملی کشورهای هند، افغانستان، روسیه، چین و ایران روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. با اساس گزارش ها مشاوران امنیت ملی پنج کشور با هدف هماهنگ ساختن دیدگاه هایشان در رابطه با مبارزه با تروریسم گرد آمده و روی دریافت راه های مبارزه با تروریسم با هم بحث و گفتگو کردند. واژ مسافی، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، برگزاری نشست های مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه را به اهمیت خوانده و ابراز امیدواری میکند که نتایج آن مثبت باشد.
بدون شک مهم بوده با صادقانه همکاری بکنه. ما خوشبین به می هستم که شاید داوردن صلح و ثبات منطقه و بالخصوص به خاطر بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و همکاری و قائم نمودن روابط افغانستان با کشورهای دیگه دیگه نوید خوش داشته باشد.
اما در این حال هاشم ملک‌زاده، رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه، خوشبین نبوده و میگوید که این نشست ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و برای بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان کمک نمی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
دهلی زوایی میان افغانستان و کشورهای اروپایی امروز در کابل افتتاح شد. معاون سفیر اتحادیه اروپا در کابل در مراسم گشایش این دهلی زوایی گفت مارکت های کشورهای اروپایی برای کالاهای افغانی بازار مناسب دارند که پس از این از طریق این دهلیز انتقال می گردد. در این حال اجمل امید عبدالرحیم زیموین وزارت تجارت افغانستان گفت افتتاح دهلیز زوایی میان افغانستان و کشورهای اروپایی در کنار سهولت برای تجار افغان فرصتهای کاری را نیز به وجود می آورد. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
دهلیز هوایی افغانستان و کشورهای اروپایی پس از چند دهه به روز پنجشنبه در کابل افتتاح گردید. اجمل حمید ابراهیم‌زاده معین وزارت تجارت افغانستان در مراسم افتتاح این دهلیز هوایی گفت که در نتیجه گشایش و فعالیت دهلیزهای هوایی با کشورهای مختلف، صادرات افغانستان در تناسب با گذشته افزایش یافته است.
سال در 8.9 ماهی نخست امسال در مقایسه با سال گذشته خوشبختانه صادرات افغانستان افزایش یافته. در حدود 32% صادرات افغانستان که افزایش یافتن، در کنار دیگه موارد یک موضوع مهمش ایجاد دهلیزهای هوایی است که ما تانیستی میرم با کشورهای مختلف منطقه وصل کنیم.
با گفته آقای عبدالرحیم‌زاده، وصل شدن کشورهای اروپایی با افغانستان در کنار داشتن دیگر مفادات، فرصتهای کاری را نیز با وجود می آورد. این افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و کشورهای اروپایی، دو طیاره با بارگیری میوه‌های خشک و تازه و دیگر کالاهای افغانی به روز پنجشنبه از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به مقصد کشورهای فنلاند و ایتالیا پرواز کرد. هرچند افغانستان با شمار از کشورهای منطقه دهلیزهای هوایی دارد، اما این نخستین بار است که دهلیز هوایی با کشورهای اروپایی گشایش می‌یابد. بر اساس معلومات وزارت تجارت، افغانستان در هر سال از طریق راه‌های هوایی حدود 1 میلیون تن کالاهای تجارتی افغانی را به کشورهای مختلف صادر می‌کند. اندرس ریچارد، معاون سفیر اتحادیه اروپا در کابل، در مراسم افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و کشورهای اروپایی گفت که کشورهای اروپایی افتخار می‌کند که افغانستان با مارکت‌های آن کشورها راه پیدا کرد. وای میگوید افتتاح این دهلیز هوایی واقعا برای همه خبر خوش است. ما مرز را از بین میبریم و مردم، تجار و مارکت ها را با هم وصل میکنیم که این به نفع همه است. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید که با ایجاد دهلیزهای هوایی یک بخش بزرگ از مشکلات تجار حل شده است. با گفته آقای الکوزای، با افتتاح دهلیز هوایی با اروپا پس از 30 سال برای اولین بار قرقل و دیگر کالاهای افغانی به اروپا صادر خواهد شد که این برای رشد اقتصادی کشور یک نوید خوب می باشد.
رادیو آزادی.
قرار است فردا ششم ماه میزان کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ولایتی جرگه در 33 ولایت افغانستان آغاز شوند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات از رسانه ها خواسته تا در بازتاب گزارش ها و برنامه هایشان از مبارزات انتخاباتی این نامزدان توازن را رعایت کنند. زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون میگوید برای نظارت از مبارزات انتخاباتی نامزدان و بازتاب در رسانه ها کمیته تشکیل شده و رسانه و یا نامزد که تخطی انجام بده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. همکارم نظیفه محبوبی در این مورد با آقای سادات گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
فردا که تاریخ 6 میزان است مبارزات انتخاباتی آغاز میشن و تا تاریخ 25 میزان ما خواست ما از همه رسانه‌های افغانستانی هستند که اینا توازن و تعادل اینا در نظر بگیرن و برای همه کاندیدا وقت مساوی برایشان در قرارشان بسه تا اونا بتانند کمپاین های انتخاباتی خودن پیش ببرن. در پولی از او از همه کاندیدا هم خواستمایی هستند که اینا باید به اساس قانون انتخابات به اساس ماده 77 قانون انتخابات چیزی داشته باشند که پیکار انتخاباتی خود پیش ببرند. اینا باید رقابت سالم داشته باشند و کوشش چیزی را کنند که تو بتانند برنامه خود همراه مردم شریک بسازن تا مردم سر از اینا اعتماد کنن و رأی خود برشان.
سادات صاحب شما در پیوند به این موضوع با رسانه هم صحبتی داشتین یا با وزارت فرهنگ که چگونه باید برای پیکار انتخاباتی از اینا برنامه ساخته شود یا حداقل نظارتی باشه از برخ رسانه‌ای که توازن در نظر ممکن نگیرن؟
یک کمیته ایجاد میشه در نفری انشالله اینا همین موضوعات کور میکنن و دنبال میکنن و کاندیدایی که اونا مصارفشان از موحد که برایشان قانون توضیح داده از او بالاتر باشند که از اونا برخورد قانونی صورت میگیره و رسانه هم که کوشش زیره دارن که با بعضی کاندیدا اونا بسیار هم کار باشند با بعضیشان کم مطابق قانون که از اونا هم رفتار کار کردن و در پولی از دور جمهور افغانستان هم از همه ادارات دولتی خواستار ازی شدن که هیچ امکانات دولتی را به دست کاندیدا قرار نتن تا و اگر کسی کار انجام بتن اونا را از وظایفشان سبکدوش میکنن و در پولی از او به ارگان عدلی و قضایی هم معرفی خواهد شد.
اگر صورت میگیره از طرف کدام رسانه یا خود نامزدا، هرچند اشاره داشتین شما، مجازاتی که بر از اینا در نظر گرفته شده چه خواهد بود؟
شما در نظر قانون دهی اصد صراحت دارن، اول توصیه هستن، در بار دوم باز برشان اخبار داده میشن، به بار سوم اینا جریمه میشن و حتی اگر اونا باز هم به این موضوعات پی نبردن امکان ازیستن که جواز از اینا گرفته شود.
زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این موضوع مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه باقی میمونیم. شورولی کابل میگوید به اساس طرز العمل این اداره نامزدان ولسی جرگه باید در جریان مبارزات انتخاباتی تصاویرشان را در جاهای مناسب نصب کنند. شاپور صداقت معاون ریاست خدمات کلتوری شورولی کابل امروز بر رادیو آزادی گفت در صورت که کاندیدان ولسی جرگه خلاف این طرز العمل کار کنند در امانگی با کمیسیون مستقل انتخابات آنان جریمه نقدی می شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
استفاده از بلبورد شرکت های تبلیغاتی، نصب خوازه ها در جاهای مناسب که برای مردم و ترافیک مزاحمت ایجاد نکند، عدم استفاده از پوسترهای برچسبدار و استیکردار در سطح شهر از جمله مواردند که به گفته شورای کابل نامزدان ولسی جرگه در جریان کمپاین های انتخاباتیشان در نظر بگیرند. شاپور صداقت معاون ریاست خدمات کلتوری شورای کابل روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با اساس طرز عمل باید نامزدان ولسی جرگه کمپاین های انتخاباتیشان را آغاز کنند.
در طرز عمل خود گنجاندیم که یا میتونن از پول ساین استفاده کنن، بنر استفاده کنن در سطح شهر و بعض جا که اگه ایجاب میکنه برای آبرین و ترافیک مزاحمت ایجاد نمیکنه از خوازه استفاده کنن، البته با تعداد محدود تا اندازه ایره که نه فضای شهر مخشوش شود و نه برای آبرین و پیاده روا مزاحمت ایجاد کنه و نه به ترافیک، و در دیوالا از چسباندن پوسترهای استیکردار چسبدار خودداری کنند.
آقای صداقت همچنان گفت در صورت تخلف از این طرز عمل در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد. قرار است ششم میزان کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه در 33 ولایت به استثنای غزنی آغاز و تا 25 همین ماه ادامه یابد. از سوی هم سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کاندیدان باید لایحه مبارزات انتخاباتی را مراعات کرده و در مصارف مالیشان نیز طرز عمل را عملی کنند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون مصارف در کمپاین های انتخاباتی از 2,600,000 افغانی الی کمترین آن 800,000 افغانی در نظر گرفته شده است. جلوگیری از ایجاد موانع و مزاحمت کاندیدان علیه یکدیگر، عدم استفاده از امکانات دولتی، اخلال نکردن نظم عام، جلوگیری از تعصبات سمتی، مذهبی و قومی و رعایت کردن مصارف مالی از عمدترین موارد لایحه کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. از سوی هم شماری باشنده های کابل نیز می گویند نامزدان انتخاباتی باید در جریان کمپاین هایشان نظم شهر را در نظر گرفته و تصاویر خیش را نصب نمایند تا سبب خرابی سیمای شهر نگردد. عتیق الله و محب دو تن از باشنده های کابل در این مورد می گویند
یعنی پوسترایی که در جاهای مناسب ثبت شوه و به خاطر از اینکه مردم عام از او مزاحمت نبینه، خصوصا ما شاهد بسیاری موقعیت های هستم که در مساجد و مکاتب و خانه های شخصی بعضی مردم میچست، در موقعیت هایی که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شده در سایه چارایی یا در جای کتابلوها زده شده در موجه بزنه و
عکس های خود به خاطر کمپاین های انتخاباتی به هر جای نصب نکنن، جایی که برای وزارت تعیین شده در موجه نصب کنن، نه اینکه برون در این مسجد نصب بکنن، در این منازل عمومی و اماکن عمومی جای شخصی نصب بکنن.
با این همه صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید میکند که نامزدان ولسی جرگه در جریان کمپاین های انتخاباتی از نصب تصاویر و تبلیغاتشان در اماکن و عبادات تاریخی خودداری نمایند. به گفته وی هر فردی که خلاف عمل نماید با وی برخورد قانونی صورت میگیرد.
گزارش بود از همکارم فرشته ندا در مورد از اینکه مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه فردا آغاز میشه و شاروالی کابل گفته باید این کاندیدان از طرز العمل که اداره تعیین کرده پیروی کنند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزنی هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. وزارت خارجه آمریکا میگوید به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران تشویش هندوستان در مورد بندر چابهار بیشتر شده. این که چی تشویش است از سید سمیع عباس میشنوید.
ایالات متحده در اعلان تحریم‌های خود علیه ایران تأثیر این عمل را بر پروژه‌های هند در بندر چابهار مورد نظر خواهد داشت. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوب آسیا الیس ویلز با بیان این مطلب گفت این بندر ارتباطات را بین افغانستان و هند برقرار می کند. الیس ویلز در مصاحبه با یک شبکه خبری هند اظهار داشت تأثیر تحریم های آمریکا بر بندر چابهار مورد بررسی قرار دارد. پروسه ارزیابی ادامه دارد و نگرانی هند و منافع آن که می خواهد واردات از افغانستان را افزایش بدهد مد نظر گرفته می شود. خانم ویلز در مصاحبه گفت آنها با پلان عمل مشترک همه جانبه و اجرای تحریم ها با احتیاط نگاه می کنند و به طور مثال بررسی می کنند که مبادا این اقدام بر افغانستان تأثیر ناگوار بگذارد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بعد از خروج از پیمان اتمی سال 2015 قدرت های بزرگ با ایران تحریم ها را علیه ایران اعلان کرد. این اعلان رئیس جمهور آمریکا از همان آغاز آن نگرانی را در مورد تأثیرات این اقدام بر داد و ستد افغانستان هند از طریق بندر چابهار افزود. سال گذشته هند از طریق این بندر بیش از 1,100,000 تن گندم به افغانستان فرستاد. پاکستان نمی‌خواهد که هند از طریق خاک این کشور با افغانستان داد و ستد کند و چابهار یگانه راه ارزان و کوتاه می‌باشد که افغانستان را با هند وصل می‌کند. سرپرست و معاون اول اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان خانجان الکوزای میگوید حکومت افغانستان و تجار این کشور آرزو دارند که در تحریم‌های آمریکا علیه ایران بندر چابهار استثنا شود.
در
من خواست همو
خواست ما هم بود و پیشنهاد تجار افغان هم برای جمهور اشرف غنی این بود که در جلسات خصوصی و جلسات بین المللی پیشنهاد کند که چون افغانستان در جنگ است از این تعزیرات خلاص شود و در این قیدات شامل نشود و اگر چنین نشود در آن صورت باز بندر چابهار برای افغانها باز شود و از این قیدات خارج گردد. و گفته تجار افغان پروژه بندر چابهار با کمک هند برای افغانستان که با خوشگمهات می باشد یک دهلیز ترانسپورتی می باشد که اتکای افغانستان را بر راه های نامطمئن پاکستان از بین می برد و داد و ستد تجارتی افغانستان را با جهان به میلیاردها دلار بلند می برد. قبل از ساختن بندر چابهار هند در سال 2009 سرک زرنج دلارام را با مصرف 150 میلیون دلار اعمار کرد. بندر چابهار با ولایت نیمروز افغانستان بسیار نزدیک می باشد و در صورت فعال شدن این بندر داد و ستدهای تجارتی افغانستان اکثرا از همین طریق صورت خواهد گرفت.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغون منگل پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت غزنی شد. هدف دیدار امروز آقای غنی که بانوی اول نیز و همراه بود بررسی که حالات امنیتی غزنی بود. در جریان دیدار آقای غنی چند راکت هم بر این شهر اصابت کرد. سفارت جرمنی در کابل میگوید که این کشور 234 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند. دهلیز هوایی افغانستان و کشورهای اروپایی پس از چند دهه افتتاح شد. یک فعال معروف حقوق بشر در ازبکستان و از منتقدین سرسخت رئیس جمهور ازبک اسلام کریموف بعد از یک دهه تبعید در فرانسه دوباره به کشورش برگشت. رئیس جمهور امریکا می گوید آماده عقب نشینی از حمایتش از برت کاوانا برای نامزدی عضویت در سر محکمه امریکا است و می خواهد جریان تحقیقات وی در قضیه اتهامات جنسی را مشاهده کند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جرمنی خواست تا حزب فتح الله گولن را به حیث یک سازمان تروریستی بشناسد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حال هم اخبار ورزشی با آرزو غیاسی.
ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین بازیش در تورنمنت بین‌المللی تایلند امروز در مقابل تیم انگلستان قرار گرفت. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان این مسابقه در شهر بانکوک تایلند برگزار شد. در این تورنمنت بین‌المللی به شمول کشور میزبان تایلند، افغانستان، انگلستان و مالزی نیز حضور دارند و از 5-7 میزبان با هم رقابت می‌کنند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان فردا جمعه در برابر مالزی به میدان می‌روند و آخرین بازی این تیم هم روز شنبه در برابر تایلند انجام می شود. تربیت بدنی افغانستان می گوید برای تیم ملی حاشیه ها را کراته 30 بازیکن انتخاب کرده اند. عارف پیمان سخنگوی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که به هدف انتخاب چهره های برتر برای این تیم از 4 روز گذشته مسابقات میان 500 ورزشکار از 11 ولایت جریان دارد که تاکنون 30 تنشان به این تیم انتخاب شده اند. و افزود که این مسابقات امروز پایان یافت. حاشیه ها را کراته در افغانستان یک ورزش جدید بوده و اکنون ریاست تربیت بدنی این کشور تلاش دارد تا برای ایجاد تیم این ورزش بازیکنان را آموزش دهد. و در ادامه مسابقات کرکت جام آسیا بنگلادش با شکست دادن پاکستان توانست به دور نهایی راه یابد. دور نهایی این مسابقات فردا در دبی میان تیم‌های کرکت بنگلادش و هندوستان انجام می‌شود. در مسابقات شب گذشته میان پاکستان و بنگلادش تاس بازی را بنگلادش برنده شد و در 50 اور تعیین شده 240 دوش به پاکستان هدف تعیین کرد، اما پاکستان نتوانست هدف را تکمیل کند و بازی را با تفاوت 39 دوش به بنگلادش واگذار کرد. هرچند تاکنون بنگلادش نتوانسته قهرمانی جام آسیا را از آن خود کند، اما در مسابقات این جام توانسته است حداقل خود را تا مرحله نهایی برساند. هندوستان 6 بار، سریلانکا 5 بار و پاکستان 2 بار توانستند قهرمانی مسابقات کرکت جام آسیا را از آن خود کنند. افغانستان که در این مسابقات یکی از تیم‌های قابل توجه عنوان می‌شد، توانست با شکست دادن بنگلادش و سریلانکا و بازی مساوی در برابر هند مورد ستایش جهانیان قرار گیرد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتان نگاه هستم و جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقوق اطفال و در پایان آشیانه. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که قرار است روز یک شنبه آینده انتخابات پارلمانی در منطقه خودمختار کردستان عراق برگزار شود. از مدت یک سال به این سو بعد از یک همه پرسی کردستان عراق با نارامی ها و تنش ها با حکومت مرکزی مواجه است. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
به تاریخ 25 سپتامبر سال گذشته میلادی در نتیجه یک همپرسی اکثریت قاطع 93% باشندگان کردستان عراق به استقلال آن منطقه رای دادند. ولی مسعود بارزانی رهبر این منطقه اعلان کرد که فوراً از عراق اعلان جدایی نمی کند و روی برخی مسائل جنجال برانگیز با حکومت مرکزی آن کشور مذاکره خواهد کرد. حکومت مرکزی عراق نتایج همپرسی در منطقه خودمختار کردستان آن کشور را رد کرده، آن را غیر قانونی خواند و هشدار داد که از هر نوع تهدید در برابر وحدت عراق جلوگیری خواهد کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق تأکید کرد که قانون اساسی این کشور در تمام مناطق عراق به شمول کردستان تطبیق شده و با مقامات کردستان بر اساس نتایج همپرسی انجام شده در آن منطقه گفتگو نخواهد کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ترکیه و ایران همسایه های عراق هم با نتایج همپرسی در منطقه خودمختار کردستان ابراز مخالفت کردند، چون این دو کشور نگرانی از آن دارند که آزادی خواهی کردهای عراق و کردهای مقیم آن کشورها نیز گسترش خواهد یافت. حکومت مرکزی عراق در یک اقدام سریع ارتباط هوایی منطقه کردستان آن کشور را با خارج قطع کرد. کنترل منطقه سرشار از نفت کرکوک را در دست گرفت و همه مناطق نفتخیز و تولیدات نفت تحت کنترل کردها را تصرف کرد. رهبران کردها با در نظر داشت وضعیت در آن منطقه یک گام به عقب نهاده، با تعلیق نتایج همپرسی در مورد استقلال کردستان تقاضای آتش بس فوری با نیروهای اردوی عراق را کردند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، کردهای عراق که از دشواری‌های اقتصادی صدمه دیدن با ابراز اندوه از موقف رهبرانشان بر ضد احزاب سیاسی آن منطقه به تظاهرات آغاز کردند که در نتیجه آن تعداد کشته و شماری نیز زخمی شدند. حکومت مرکزی عراق ارتباط هوایی منطقه خودمختار کردستان را با دنیای خارج مسدود نگه داشت. مسعود بارزانی رهبر آن منطقه به دلیل این حرکت و دشواری‌های اقتصادی در کردستان، حکومت مرکزی عراق را متهم کرد که به کردها سزای جمعی می‌دهد. در ماه مارچ سال جاری میلادی رهبران عراق و کردها با هم جلسه کردند و بغداد موافقت کرد که ارتباط هوایی کردستان را دوباره فعال ساخته با مامورین ملکی دولت و پرسنل نیروهای امنیتی منطقه کردستان عراق معاش خواهد پرداخت. حیدر العبادی صدر اعظم عراق در ماه اپریل از شهر هربیل مرکز کردستان دیدار کرد و در شهر هربیل گفت: امروز ما زیر چتر عراق قرار داریم و هر آن که استقلال بخواهد خائن است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. سند آژندای ملی امنیت غذایی و تغذیه افغانستان در سال 2016 میلادی توسط وزارت زراعت آبیاری و مالداری به شورای وزیران ارائه